بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
صلى الله عليه وسلم
در آخر تنبیه ششم این نکته ای را ذکر می کنند که قبلا هم اون را اشاره کرده بودند. اون جواز رجوع در معاتات، آیا این جواز رجوع قابل توارث است، قابل اسقاط است یا نه؟ جواز رجوع دو نوع است، جواز رجوع حکمی، جواز رجوع حقی. جواز رجوع اگر حکم باشد مثل جواز رجوع در هبه، واهب می تواند رجوع کند، این حکم شرعی است که از طرف شارع ثابت شده است. اون جواز رجوع نه قابل اسقاط است، نه قابل توارث است، نه قابل معاوضه است. اما اگر نه جواز رجوع، جواز رجوع حقی باشد، مثل همون چیزی که در خیار گفتن، در بیع خیاری شخصی که خیار دارد میتواند رجوع کند، معامله را به هم بزند، این حق است دیگه، این حکم نیست، این حقی است که برای ذوالخیار قرار داده شده است و لذا ذوالخیار میتواند حق خودش را اسقاط کند، میتواند حق خودش را مورد معامله قرار بدهد. و اگر این شخص ذوالخیار بمیرد، حق او ارث میرسد به ورثه او، وارث او میتواند حق خیار را چیه؟ ارث ببرد. خب حالا در معاتات چه جواز رجوع هست؟ آیا مثل جواز رجوع در هبه هست چه حکم باشد؟ یا جواز رجوع در بیع خیاری است چه حق باشد؟ ایشون فرمود که این حکم است، این حق نیست. چون حکم است، اگر یکی از مالکین بمیرد وارث او ارث نمیبرد، یعنی من له الرجوع و من الیه الرجوع مالک اصلی است، شخصی که این معامله معاتاتی را انجام داده. بعد از معاتات اگر یکی از اینها بمیرد، اون جواز رجوع را وارث او ارث نمیبرد، چون احکام قابل توارث نیستند، حقوق قابل توارث هستند. این مطلبی است که در آخر این تنبیه ششم اینا متذکر میشود. بله، ببینید در هبه هم میگیم واهب میتواند رجوع کند، در بیع خیاری هم میتواند، منتها جواز رجوع در هبه میگیم از احکام است. یعنی شارع در مورد هبه چنین حکمی را تشریع فرموده است. احکام نه قابل اسقاطند، نه قابل توارث هستند، نه قابل معاوضه هستند، ولی حقوق قابل اسقاط هستند، حق من دیگه، من حق خودم را اسقاط میکنم. قابل توارث هستند، مثل حق شفعه، حق خیار. و قابل معاوضه هستند، میتواند یه پولی را بگیرد، حق خودش را چیه؟ اسقاط بکند. حالا این شفعه ما چی؟ در معاتات جواز رجوع از قبیل احکامه، نه از قبیل حقوق، ورزا اس نمیرسد، قابل اسقاط نیز. شماره 22
ثم إنك قد أردت مما ذكرنا أنه ليس جواب الرجوع في المسألة المعاطاتية نذير الفسق في العبود اللازمة حتى الإنسان يورس الموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نذير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نذير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجد له التصرف، فلو مات أحد المالكين لم يجد لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، فلا يجري استصحابه.
فماذا که ثم انك قد عرفت مما از ما ذکرنا، بله ما ذکرنا را قبلا گفتم دیگه، که فرمودن قبل از تلف جواز معامله علی نحو البیع الخیاری نیست. این مطلب را قبلا فرمودن دیگه. از اون روشن شد که جواز رجوع در مسئله معاطات، حالا جواز رجوع در معاطات بنابر هر دو مبنا، یعنی مبنای اباحه باشد یا ملکیت متزلزله، یک جواز رجوع مثل فسخ در عقود لازمه نیست. فسخ در عقود لازمه چیه؟ حق است. اما جواز رجوع حق نیست، مثل بله جواز رجوع در مسئله معاطات مثل فسخ در حقوق لازمه نیست، یعنی از قبیل حقوق نیست، از قبیل چه هست؟ احکام است. ولی از قبیل فسخ نیست، حتی یورث بالموت، تا به واسطه موت ارث برده بشود. حق بود ارث برده میشد، میگه حق نیست تا ارث برده بشود. و یسکت و بل اسکات ابتداعا، و ابتداعا با اسکات زی حق، اون حق چیه؟ اسکات بشود. یا در ضمن معامله ابتداعا اسکات بکند حق خودش را، یا در ضمن معامله مثلا یه چیزی را معامله کند، در ضمن آن این حق را اسکات بکند. بل هو علی القول بالملک، بنابراین چه قائل به ملکیت بشویم، جواز رجوع بنابر ملکیت در معاطات مثل رجوع در هبه است. مثل رجوع در هبه است. چون هبه موجب ملکیت می شود دیگه. منتها ملکیت ملکیت لازمه نیست. واهب مادامی که یکی از اون ملزمات تحقق نیافته می تواند رجوع کند. لذا معاطات بنابراین چه مفید ملکیت باشد، جواز رجوع در آن مثل جواز رجوع در هبه هست. هبه هم موجب ملکیت متزلزل هست، معاطات هم موجب ملکیت متزلزل هست. و بنابر قول به اباحه، اجد در معاطات قائل به اباحه بشویم، جواز رجوع مثل رجوع در اباحه طعام می شود. چه کسی که طعام را برای غیر مباح می کند، مثلا دعوت می کند، بله برای نهار برای شام از غذای او استفاده بشود، خب این مبیح هست دیگه. این شخصی که طعام را در اختیار دیگری قرار میدهد، یعنی اباحه میکند. حالا معاطات بنابراین چه ما قائل به اباحه بشویم، جواز رجوع در آن مثل جواز رجوع در اباحه طعام میشود. به حیث یناط الحکم فیه به رضا الباطنی، چه حکم در آن منوط است و مشروط است به رضایت باطنی. اباحه طعام چنین است دیگه، آن چیزی که موجب اباحه می شود اون رضایت باطنی. حتی در جای خودش گفتن دیگه، زبانم بگوید بیا بخور، ولی ما قلبم می دانیم که این ناراضی است. چرا؟ حتی انسان نمی تواند بخورد. ملاک اون رضایت چه است؟ درونی هست. من میدانم که این آدم بخیلی است، بله هیچ رضایت قلبی ندارد، اون دا حالا خجالت میکشد، میگه بیا بخور. خب اینجا انسان نمیتواند بخورد. بله حکم منوط است به رضایت باطنی، به حیث به گونه ای که لو علم کراهت المالک باطنن، اگر کراهت مالک باطنن دانسته بشود، لم یجوز له التصرف، اون مباح الله نمیتواند تا تصرف بکنن. خب حالا متفرعه بر این مسئله چی؟ تا اینجا چه شد؟ جواز رجوع در معاطات از قبیل احکام است، نه از قبیل حقوق. اون وقت متفرعه بر این چیه؟ این است که این اسم برده نمی شود، قابل اسکات نیست. مثال میزند دیگه، بنابر قول به اباحه هم جواز رجوع هست، بنابر اباحه جواز رجوع هست، و جواز رجوع بنابر اباحه مثل جواز رجوع در اباحه طعام است. انسان طعامی که اباحه کرده برای غیر میتونه برگردد یا نمیتواند؟ میتواند برگردد دیگه. خب اونجا میگیم از قبیل حقوق است یا از قبیل احکام؟ میگیم از قبیل احکام است. معاطات بنابر اباحه مثل اباحت و طعام است. همونطوری که اونجا جواز رجوع حکم است، در معاطات هم چیه؟ حکم است. در اباحه طعام بله شخص میتواند برگرد، چون ملک او چی نکرده به صورت لازم، تصرف را برای او مباح کرده، هر وقت خاص میتواند برگرده.
چرا نظیر اباحه طعامه؟
چون چیز میگوید ببینیم، بنابر اباحه بسمه، بنابر ملکیت برای ما نحنوی کجا را مثال زدن؟ هبه را. بنابر اباحه چون در معاطات دوتا مبنا هست، بنابر اباحه میخوان مثال ذکر کنن دیگه، تنظیر میکنن، میگن همونطور که اباحه در طعام، اباحه طعام اونجا جواز رجوع هست، در معاطات هم بنابر اباحه جواز رجوع هست. همطور که اونجا حکمه، اینجا هم چیه؟ حکمه. یه نمیتواند الان مثلا بگوید من جواز رجوع خود را اسکات کردم، حق نیست که قابل اسکات باشد. حالا متفرقه بر این دو مبنا این است. فلو ما تن
تو ملاک حق بودن یا احکام بودن قبلا گفته بودیم که مثلا اینکه قابل ارث باشه یا نباشه
از آثارش میفهمیم دیگه.
الان باید بالاخره از ملاک چی، از آثار بفهمیم، آثار
بله. هر جا میبینیم که شارع گفته چه ذوالخیار بمیرد حق خیارش را وارث و ارث میبرد، اونجا میفهمیم که این جواز رجوع در بیع خیاری حق است، چون خب از آثارش بالله یه ضابطه‌ای در دست نداریم که با اون ضابطه بگوییم این حق است این حکمه. از آثارش میفهمیم که آیا این از قبیل حقوق است یا از قبیل چیه؟ احکام است. وقتی چه شارع میگوید چه تو میتوانی این را اسکات کنی، حق شفعه را میتوانی اسکات کنی، از معلوم شود چه حق است دیگه، حکم نیست.
در صورت شک چیکار
اونجایی که دلیل خاص باشد، در اونجایی که شک کنیم از حق بودن است، حق بودن دلیل میخواهد، چون شارع وظیفه‌اش یه جعل حکم است نه جعل حق. شارع به ما و شارع چه وظیفه‌ای دارد؟ احکام را جعل کنه. چون شارع هست دیگه، اصلا شارع، شارع بودنش به چیه؟ به جعل حکم است، احکام را باید. فرامات احد المالکین بله، حالا میتونه موضوع یه پایان‌نامه باشد دیگه، مثلا ملاک حق بودن یا برای حکم بودن چیست، راه‌های تشخیص، نمیدونم کار شده یا نشده، اگر نشده باشد جای بحث دارد. بله حقیقت حکم به چیز، حقیقت حق به چیز، راه‌های تشخیص، آثار، میتونه یه پایان‌نامه، موضوع پایان‌نامه باشد. فلو مات احد المالکین، اگر یکی از دو مالک بمیرد در معاطات، برای وارث او جایز نیست رجوع بنابر قول به ملکیت. بنابر قول ملکیت جواز رجوع جایز نیست. خب چرا جایز نیست؟ چون حکم شد دیگه، حق نیست. اگر حق بود همونطوری که خود شخص متعاطی که مالک بود میتوانست رجوع کند، وارثش هم میتوانست، اما چون حکم است نمیتواند. این لیل اصل میرسیم را، لیل اصل به خاطر چی است؟ یعنی ما شک میکنیم آیا رجوع این وارث تأثیر دارد در اعاده آن به ملک خودش یا تأثیر ندارد. اصل عدم تأثیر است، اصلا این گونه معنا کنید. للاصل یعنی لاصالت عدم تأثیر رجوع الوارث فی اعادته الى ملکه. اصل این است که رجوع وارث هیچ تأثیری ندارد در اینکه اون را اعاده کند به ملک خودش. قبلا تأثیر نداشت دیگه، الان شک میکنیم تأثیر دارد یا نه. اصل این است که تأثیر لأصالت عدم تأثیر رجوع الوارث فی اعادته الى ملکه. چرا؟ لأن من له و الیه الرجوع و المالک الاصلی. چون کسی که برای لأن من له و الیه الرجوع، چون کسی که حق رجوع داشت رجوع به نفع او بود، یعنی او میتوانست رجوع کند، و الیه و اون شخصی که اون طرف دیگر میتوانست به او رجوع کند. این لهو با الیه فرقش اینه. من لهو رجوع یعنی این میتوانست رجوع به نفع، من الیه رجوع یعنی غیر به او میتوانست رجوع کند. من لهو رجوع و الیه رجوع هو المالک الاصلی، مالک اصلی است. یعنی جواز رجوع قائم است به اون شخص مالک اصلی. اون مالک اصلی بمیرد، اینجا دیگه استصحاب جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ موضوع عوض شد دیگه. اون جواز رجوع قائم بود با مالک اصلی یعنی زید. این جواز رجوع چه الان میخوایم اثبات کنیم، جواز رجوع برای امره چه وارث زید است. و موضوع عوض شد دیگه. در استصحاب موضوع عوض شده باشد دیگه جاری نخواهد شد. ولا یجرل استصحاب، دیگه استصحاب جاری نمی شود. علتش این است که موضوع عوض شده است. ولا جن احدهما، اولا جن احدهما، اگر جن یعنی مجنون بشود، فالظاهر قیام و ولیه، خب بمیرد گفتیم اس نمیرسد چون استصحاب جاری نمیشود، موضوع عوض شده. اما اگر لو جن احدهما، یکی از اینها جنون پیدا کند دیوانه بشود، آیا ولی او یعنی ولی مجنون میتواند قائم مقام او بشود در رجوع؟ علال قولین، یعنی چه بنابر قول به اباحه چه بنابر قول به ملکیت. فهمت؟ بله، ولی مجنون میتواند، وارث گفتیم نمیتواند. ولی ولی مجنون چیه؟ میتواند، چون ولی به منزله وکیل است. فعل ولی همون فعل مولا علیه هست، به خلاف فعل وارث. این فارق را عرض میکنم، فارق میان این مسئله و مسئله قبلی چیست؟ در اونجایی که گفتیم وارث باشد، نه، این را اس نمیبرد، جواز رجوع را اس نمیبرد. اما اونجایی که نه، این جنون پیدا کند ولی یش میتواند رجوع کند. چرا ولی میتواند ولی وارث نمیتواند؟ چون فعل ولی همون فعل مولا علیه هست، این ولایتاً کار او را انجام میدهد. اما وارث فعلش نه، فعل مورث نیست. این دوتا با هم فرق میکنن. خودم استثاب، استثاب جاری نمیشود چون موضوع عوض شده دیگه. ببینید جواز رجوعی که ما با آن یقین داشتیم کدوم جواز رجوع بود؟ جواز رجوع برای زید بود که معامله معاطاتی را او انجام داده بود. الان زید مرده، میخوام ببینیم که آیا وارث این را اسم میبرد یا نه. جواز رجوعی که الان ما در آن شک میکنیم، جواز رجوع برای چه کسی است؟ امر است که وارث زید است. اون موضوع عوض شده است دیگه. اصلا موضوع عوض شده باشد استصحاب دارد. یعنی یقین ما به جواز رجوع زید بود، شک ما در جواز رجوع امره، یعنی قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه متحد نیست.
اصلا اینجا که گفته عن القول بالملك این اباحه رو شامل می‌کنه چون مختصر
اباحه به طریق اولا دیگه اباحه به طریق اولا
شک نمی‌کنید اینجا استصحاب جاری نمیشه است عدم جاری می‌کنید
استصحاب جاری نمی‌شود دیگه یعنی موضوع منتفی است نه اصل چیز دیگه اصل عدم تأثیر اصل این استصحاب جواز رجوع چه جاری نمی شود حالا وارث رجوع کرد شک می کنیم که رجوع مؤثر هست یا نه اصل چیز عدم تأثیر رجوع رو جواز رجوع را نمی توانیم استصحاب کنیم چون موضوع عوض شده حالا آمد امر رجوع کرد شک می کنیم این تأثیر دارد یا نه اصل این از چه مؤثر نیست به خاطر همون استصحابی چه گفته شد خب، حالا می‌رسیم به تنبیه هفته ولی من این را عرض کنم ها چون این قسمت های به یکم این مطالبش واسه دقت می‌خواهد و از یه جاهاش هم سنینه این برای آخر ترم حتما یه فکری بکنید قطعا مقدار زیادی را نمی‌رسیم این را برای امتحان
از اون نیاد خودتون از اون
البته حالا به نظر خود بنده این قسمتی که بعد از این میرسیم مباحث مربوط به سیغه چون ما دیگه گفتیم سیغه شرط نیست دیگه داخلی معاطات هم آثار بیع را دارد حالا این سیغه مباحث مربوط به سیغه بیع را چه خیلی هم زیاد است البته مطالب مفید دارد، مطالب علمی دارد یا بعد اون قسمت را مثلا خلاصه بحث کنیم حالا بریم به مباحث بعدی چه صفحه اون کتاب ما صفحه 179 که مقبول به عقد فاسد چه احکامی دارد قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده یا نه همین قسمت را بخونیم اون قسمت را خودتون مطالعه کنید محدود تا اول شرایط متعاقده ای خیلی زیاده اول شرایط متعاقده بله ببینم میدونم یا انشالله چه میدونم بر اساس اصالت و صحه باید
بگیم
او احتمال دارد نه اون قسمت های آخرش مهمه اون مایوز مایوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده حالا یه راهش هم اینه نمیدونم این تحریر مکاسب را داره یا نه تحریر مکاسب آمده خلاصه کرده تلخی مثل تحریر روزه ها لمعه را خلاصه کرده این را خلاصه کرده ما یه زمانی هم اون قسمت هایی که نمیرسیدیم از اون میخوندیم شاید مثلا 70 صفحه در 10 صفحه خلاصه شده اونم یک راهی حالا فکر کنید نتیجه را به من بگید ادامه بدهیم همینطور بعد از معاطات یا از خلاصه بخوانیم یا اصلا کلا اونجا را حذف کنیم بریم بحث بعد
نظر خودت
چیه چون یکی از مرجعات بله دیگه مرجع بله اون در مورد چیز است در مورد همه عقود است دیگه به واسطه مرجع لازم می شود عقود جایزه مثل هبه الان هبه همین چنین است دیگه خب بخونید حالا صحابه را
امر صابه ان الشهید الثانی ذکر فی المسالکه وجهین فی سیلون بدل معاطات بیئن بعد تلفه او معاوضت مستقل او معاوضت مستقل قال یحتمل الاول لان المعاوضات محصولتون برای سطح احداهما و کنها معاوضتن برأس ها یحتاج الى دلیل و یحتمل الثانی به اطباقهم الا انها لیست بیعن حال وقوعها فکیف تسیر بیعن بعد التلف و تسهر الفائدتو فی ترتب الاحکام المختصت بالبیع علیها که خیار الحیوانه لو کانت تالف السمن او بعضه
خب تنبیه هفتم یه مطلبی است که مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته که معاطات بعد از تلف گفتیم لازم می شود دیگه. یکی از ملزمات چه بود؟
تلف.
تلف بود. حالا این لازم می شود، بیع لازم می شود یا یه معاوضه مستقله می شود؟ چون هر کدوم از اینا یه احکامی دارند. مثلا برای بیع احکام خاصی است. خیار حیوان مختص بیع است، در سایر معاوضات نیست. آیا معاطات بعد از آنی که تلف شد که گفتیم لازم می شود به واسطه تلف، معاطات بیع لازم می شود یا معاوضه مستقل می شود؟ مثلا بیع نیست، یه معاوضه است که خودش مستقل است، داخل در هیچ کدوم از معاملات نیست، نه بیع است، نه اجاره است، نه صلح، خودش یه معاوضه مستقل است. ایشون فرموده که مرحوم شهید فرموده که یحتمل الاول، اون اولی احتمال می رود چه معاطات بیع بشود، چون لأن المعاوضات محصوره، چون در اسلام معاملات و معاوضات محصور و مشخص دیگه، بیع، اجاره، صلح، هبه، وقف، معاوضات در اسلام محصور و محدود و مشخصه. خب بیع نمیتواند مستقل باشد، بل بیع باید داخل در یکی از اونها باشد، مثلا میگیم داخل در بیعه، لأن المعاوضات محصوره و لیست احداها، معاطات یکی از اونها نیست، پس باید داخل در یکی از اونها باشد. معاطات یکی از اونها نیست ولی باید داخل در یکی، داخل در چه باشد؟ بیع. یه احتمال هم اینه و کونها، حالا اون دومی رو بدن، و کونها معاوضتن به رأسها، این چه بگوییم معاطات یک معاوضه مستقل است، هیچ کدوم از اینها نیست، بگین یحتاج الی دلیلین، احتیاج به ما اگر 10 تا معاوضه در اسلام داشته باشیم، این داخل در یکی از اونها باید باشد. اگر بگویم نه این یک خودش معاوضه مستقل است، خب این باید دلیل اون را اثبات بکند و دلیلی وجود ندارد. و احتمال ثانی، احتمال دومی هم هست، دومی که معاوضه مستقل باشد، لاتباقهم علی انها، چون اتفاق دارن فقها که معاطات بیع نبوده حال وقوعها. چرا بیعی نبوده در حال بگو؟ چون صیغه نبوده دیگه، بیعی اون چه با صیغه باشد. حکیفه تصیر و بیعن بعد از تلف، خب چگونه بعد از تلف این بیعی می شود؟ خب هینه بگو چه بیعی نبوده، چگونه بعد از تلف این بیعی می شود؟ پس چه باید بشود؟ معاوضه مستقل. البته خوب این احتمال ضعیف است، چون لیست بیعن حال وقوعها، لیست بیعن شرعی هست، اما بیع عرفی چه بوده؟ عرف بالاخره معاطات را بیع میداند دیگه، تا حالا بعد از آنی که تلف شد شک میکنیم اون معامله‌ای که عرف هم بیع بوده بعد از تلف شرعا هم بیع محسوب میشود یا نه؟ منظور لیست بیعن حال وقوعها این جای اشکال هست، لیست بیعن حال وقوعها عرفن یا شرعن؟ اگر بگم شرعن، بله حال وقوعها شرعن بیع نبوده، اما عرفن چه بیع بوده است؟ یعنی حقیقت بیع بودن را نمیتوانیم عرفن از معاطات سلب کنیم. خب حالا این چه ثمره ای دارد؟ آیا یک بحث لفظی هست؟ این از ثمره دارد، ثمره کجا ظاهر میشود؟ در اون احکامی که مختص به بیع است، یا احکامی است که اینا مختص به بیعه، اگر بعد از تلف این بیع بشود اون احکام مختص مترتب خواهد شد، اگر بیع نشود معاوضه مستقل باشد، اون احکامی که مختص به بیع است اونا مترتب نخواهد شد. مثلا یکی از اونا خیار حیوانه، ببینید خیار حیوان فقط در بیع است، خیار حیوان در سایر معاوضات نیست، مثلا صلح بشود، حیوانی مصالحه بشود، خیار نیست. خیار در اونجا است که مشتری برود یه حیوانی را بخرد، حالا بای خیار حیوان دارد یا نه اونجا بحث است، ولی مشتری چه قطعا خیار حیوان دارد. حالا یه معامله شده است به صورت معاتاتی، مثلا فرض کنید حیوان را داده، فرش گرفته است، مشتری حیوان خریده، مسمن حیوانه، سمن چیه؟ فرشه. این فرش تلف بشود و با تلف اگر بگوییم که این لازم می شود، بیع لازم می شود. تلف یکی از ملزمات است دیگه. با تلف اگر این بیع لازم می شود، اون شخصی که حیوان را خرید فرش داده خیار حیوان دارد یا نه؟ برای خیار حیوان دارد دیگه، چون بیع است و در بیع حیوان خیار حیوان ثابت است. سه روز است دیگه، خیار حیوان سه روز. اما اگر بگویم که نه، بیع نیست، این معامله معاتاتی فرش با حیوان بیع نیست، معاتات است، بعد از تلف این معاوضه مستقله می شود، نه چه بیع می شود. خب اینجا اون کسی که این حیوان به دست او آمده خیار حیوان دارد یا نه؟ نه دیگه، خیار حیوان نخواهد داشت. متا یه نکته چی در عبارت هست؟ ببینید، گفته فایده ظاهر شود در ترتب احکامی که مختص به بیع از علیها برای معاطا، مثل خیار حیوان، که هم مثالی که توضیح دادم. لوکان، این عبارت را میخوام توضیح بدم، لوکان طالب از سمن او بعضهو، اونجایی که طالب اون چی طرف شده سمن باشد، اون فرش، فرش سمن فرشه، فرش طرف شده باشد، حالا یا بعضان بنابراین چی طرف بعضان مثل طرف کل است، مثلا دو تا فرش بوده یکی از اینها طرف شد، معاتات شد چی؟ بیع لازم. خب اینجا مشتری خیار حیوان خواهد داشت. خب حالا سوال این است که این را چرا گفته تالف سمن باشد؟ اگر تالف مسمن باشد چطور؟ مسمن را چرا نگفته؟ تالف را به چه چیزی مقید کرده؟ به سمن. چون اگر مسمن، مسمن در اینجا چیه؟ همون حیوان است دیگه. حیوان اگر تلف بشود، دقت کنید، یلزم من وجود خیار الحیوان عدمو، از وجودش عدمش لازم بیاید. اگر مسمن تلف بشود، یعنی حیوان تلف بشود، اگر حیوان تلف بشود از وجود خیار حیوان عدمش لازم میآید. چرا؟ چون اگر حیوان تلف بشود، ها ما یه قاعده داریم، این را انشاءالله در پای 9 و 10 میخونیم، بکنیم در پای 10، تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، قاعده را بنویسید، تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی اگر مبی تلف بشود در چه زمانی؟ در اون زمانی که زمان خیار بوده. خب این از چه کسی محسوب می شود؟ از جیب چه کسی می رود؟ ممن لا خیار له، کسی که خیار نداشته. یعنی اگر این مسمن، این مبی تلف بشود در زمان خیار، از جیب کسی این تلف شده است که خیار نداشته. یعنی اون کسی که خیار داشته تلف متوجه او نیست، تلف متوجه کسی است که خیار نداشته. مثلا در معامله حیوان بایه خیار ندارد، مشتری خیار دارد. خب سه روزم وقت خیار حیوان است، خیار حیوان سه روز است دیگه. حالا در این سه روز این حیوان تلف شد، چه کسی خیار داشته؟ مشتری. ذوال خیار مشتری بوده، بایه چه خیار نداشته. تلف در این سه روز از چه کسی محسوب می شود؟ از بایه. تلف المبی فی زمن الخیار این سه روز از چه کسی است؟ ممن لا خیار له، از اون کسی است که خیاری برای او نیست. تلف مربوط به ذوال خیار نیست، تلف مربوط به کسی است که خیار نداره. حالا با توجه به این قاعده، اگر در اینجا مسمن تلف بشود، یعنی حیوان تلف بشود. خب اگر حیوان تلف بشود این معامله اصلا منفسخ می شود. چرا؟ چون از برعهده بایه هست دیگه، برعهده بایه از برعهده مشتری. خب معامله اگر انفساخ پیدا کرد، انفساخ غیر از پس قضا، انفساخ قهری هست دیگه، به صورت اتوماتیک هست. فسخ اونجا هست نه، میگه من فسخ تو. انفساخ به صورت قهری هست. وقتی که معامله به هم زده شد، خود به خود به هم زده شد. چرا به هم زده شد؟ انفساخ به خاطر چی؟ به خاطر تلف حیوان. خب تلف حیوان از چه کسی محسوب می شود؟ از بایه. خب وقتی که این معامله انفساخ پیدا کرد، یه خیار داشتن معنایی ندارد. موضوع خیار حیوان چیست؟ این است که معامله باشد، معامله باشد، معامله از بین نرود. در حالی که اینجا معامله کلن از بین رفته است. به واسطه چه چیزی از بین رفته؟ به واسطه تلف مبی. لذا ایشون طالف را مقید به سمن می کند. اگر مسمن بود این دیگه سالبه به انتفاع موضوع می شد دیگه. خیار حیوان در کجا هست؟ اونجایی که معامله وجود دارد. من با خیار حیوان می خواهم این را چه کنم؟ فصل کنم. اگر حیوان تلف بشود در زمان خیار، اصلا معامله وجود ندارد. معامله خود به خود چیه؟ منفسخ شده. اصلا معامله وجود ندارد. خیار حیوان برای چیز؟ ازا یر زمان من وجود خیار الحیوان چه چیزی لازم بیاید؟ عدمه لازم بیاید. از اون جهت است که مرحوم شهید طالف را مقید به سمن کرده، مسمن نگفته است. معلوم شد یا نشد؟ بله؟ گهری یعنی به صورت اوتوماتیک، به صورت گهری یعنی خود به خود دیگه، لازم نیست من اون را به هم بزنم. بله. حالا و علا تقدیر ثبوتهی، بر فرض این چی این ثابت بشود، خیار حیوان ثابت بشود. خیار حیوان کجا ثابت میشود؟ طالب چه چیزی باشد؟ سمون فرش باشد. حیوان تلف بشود دیگه معامله از بین رفت، خیار حیوان معنایی ندارد. خب بر فرض این چی این خیار حیوان ثابت بشود، اون سرور، چون خیار حیوان سرور است دیگه، از چه زمانی؟ ببینید فکر چقدر دقیق است، به ریز ریز موضوعات میپردازد. حالا این تلف شد، این لازم شد، بله خیار حیوان ثابت شد. خیار حیوان از زمان معاطات است یا از زمان لزوم است؟ زمان لزوم کدوم زمان است؟ زمان تلف. این مرحوم آقای دکتر شهیدی میگه، من رفته بودم اینم انگلستان یا اینا، که برای ارائه مقاله و تحقیقی چه در مورد یکی از موضوعات این حقوق مدنی بوده، مباحث بی، یه مطالبی را چه از مکاسب میگفتن، بله اونا تعجب میکردن، میگفتن اینا را چه کسی گفته، این جایش کجاست؟ یعنی برای اونها خیلی تازگی داشت اینقدر ریز و دقیق بله این مطالب تشریح میشود. ایشون هم میگفت من اینا را از مکاسب مرحوم شیخ انصاری میگم، برای حقوق دانان بزرگی چی در اون همایش جمع شده بود. منظور این قدر فکر را بدانید، ریشه و پایه همه اون هست. ولا تقدیر ثبوتی فهل الثلاثه من حین المعاطات یا من حین اللزوم، کل محتمل، هر کدوم از اینها احتمال داده می شود. یعنی احتمال داده می شود که این سرود از چه زمانی باشد؟ از زمان معاطات. ها این وجه چیز؟ چون معاطات بی اون عرفیون، وقتی معاطات بی عرفی باشد اون ثلاثه سه روز مربوط به بی است دیگه. بگوییم که این سه روز خیار حیوان از زمان وقوع بی است. خب زمان وقوع بی عرفی چه زمانی است؟ همون زمان وقوع معاطاته. یا نه من حین لزوم است. این هم وجه چیست؟ بگوییم نه، این سه روز از اون زمانی شروع می شود که عرفن و شرعن بیه باشد. خب این چه عرفن و شرعن بیه؟ از زمان لزوم. پس عجب بگوییم که در اون سه روز که مدت خیار حیوان است، عجب بگوییم که بیه عرفی کافی است در اون سه روز در مبدع بودن برای اون سه روز از زمان معاتات باید اون رو حساب کنیم. بگویم که نه، مبدع خیار حیوان چه سه روزه است برای بیع عرفی و شرعی است. بیع عرفی و شرعی کی هست؟ بعد از طرف هست که بعد از طرف شد و لازم شد، از اون بعد برای این بیع هم شرعا بیع هم عرفا بیع. بله؟ عرفی ما قبلا این را در بحث معاتات گفتیم، معاتات بیع عرفی. اون تا الان میگه و یشکل الاول به قولیم اینها لیست بیع. اولی که از حین معاتات باشد مشکلش این است، این بیع نیست. چه بیعی نیست؟ بیع شرعی نیست، ولا بیع عرفی چه هست. و ثانی مشکل دومی هم که از حین لزوم باشد این است، تصرف لیس معاوضتن به نفسا. تصرف چه معاوضه محسوب نمی شود تا بگوییم که این سه روز از زمان چه هست؟ لزوم هست. اونم مشکلش اینه. ببینید دیگه اینجا شیخ اظهار نظر نمی کند، مشکل هر دو را بیان می کند. مشکل این که از زمان وقوع معاتات باشد مشکلش چیست؟ این است معاتات بیعی نیست. چه بیعی نیست؟ یعنی بیع شرعی نیست. مشکل دوم که از حین لزوم باشد، آنچه من تصرف می کنم، این تصرف که معاوضه محسوب نمی شود. معاوضه قبلا انجام یافته است دیگه، در اون زمانی که معاتات واقع شده است. الا ان تجر، به وقت من شیخ گفتم نه مربوط به چیز است، مربوط به شهید است. اللهم الا ان تجعل المعاتات، مگر هرچی بیان بگوییم که معاتات جزء سبب تلف تمام سبب، نه اینکه با تلف بگویم یه معاوضه مستقلی انجام میگیره. نه، اینجا به اصطلاح دو جزء دارد، یعنی سبب دو جزء دارد. یک جزءش چیست؟ معاتاته. یک جزءش چیست؟ تلف است. معاتات قبلا انجام یافته، تلف الان انجام میگیرد. پس سبب کی تام میشود؟ باطله. نه چی تلف بگوییم یه معاوضه مستقل است، نه تلف و تصرف یه معاوضه مستقل است، نه معاتات معاوضه است. منتها معاتاتی که معاوضه است دو جزء دارد، یه جزءش همون نفس بگو معامله است، یه جزءش هم چیه؟ تلفه. اون وقت از کجا بله این مبدا شروع خواهد شد؟ از حین تلف دیگه، اون دومی تقویت می شود من حین لزوم. این ها بیانات مرحوم بله شهید است در مسالک. ول اقوا، شهید اینطور گفته عدم ثبوت خیال الحیوان هنا. اقوا این است بگویم اصلا خیال حیوان در اینجا ثابت نیست، حتی بعد از طرف هم ثابت نیست، حتی بعد از طرف هم خیال حیوان ثابت نیست. بناءً علی انها لیست لازمه، شاید میگوید بنابر اینکه معاتات بله لازم نیست. خب معاتات لازم نباشد خیار حیوانی نیست، چون خیار داشتن برای چیز ما اون لزوم را از بین ببریم، معامله را به هم بزنیم. خب اگر این لازم نباشد جایز باشد، بدون خیار هم میتوانیم این معامله را به هم بزنیم. و این نمایتم علی قول المفید و منطبه، این بنابر قول مفید و منطبه. قول مفید چه بود در معاتات؟ ملکیت لازمه. بله، بنابر قول ایشون خیار حیوان ثابت می شود. بله؟ نه، اون با چیز فرق می کند، اون ملکیت لازمه. این خوب شد های این سوال را کرده. من قبلا گفتم که مرحوم شیخ بله قائل چی هستن؟ ملکیت لازمه. منطقه ملکیت لازمه ای که مفید میگوید با ملکیت لازمه ای که شیخ میگوید متفاوته. ملکیت لازمه مرحوم مفید میگوید معاتات چه انجام یافت ملکیت لازمه حاصل شد، ولو هیچ چیزی نباشد، فقط چه باشد؟ فعل باشد. اما بگویم شیخ قائل به ملکیت لازمه است در صورتی که صیغه نباشد، ولی یه الفاظی غیر از صیغه رد و بدل، مثلا یه گفت این قیمتش چنده، اونم بگوید 10 تومن، این ایجاب نیست، قبول نیست، ولی یه الفاظی رد و بدل شده است، اینجا لازم شود. من اخیراً هم دیدم یکی از آیون بله فرمودن چه نه، شیخ هم قائل به ملکیت متزلزله است. شیخ قائل به ملکیت لازمه نیست، یعنی هر دو طرفدار دارد. یه شواهدی را از کلمات شیخ می آورند که ایشون قائل به ملکیت لازمه هست، متا در کجا؟ اونجایی که الفاظی رد و بدل بشود. یه اتهام قائل اصلا چه نه، اونا هم شواهد می آورند که مرحوم شیخ اصلا قائل به ملکیت متزلزله است، نه ملکیت لازمه. یکی از اون شواهد هم اینه، حالا ملزمات را می خوندیم، شیخ ملزمات را مطرح کرده. خب ملزمات بنابر چیست؟ ملکیت متزلزله است که ملکیت لازمه باشد دیگه، بحث از ملزمات معنایی ندارد. خب حالا اینجا خودتون تحقیق کنید. و اما خیار العیب و الغبن فیثبتان علی التقدیرین کما ان خیار المجلس منتفع. خب پس ایشون گفته که مرحوم شهید گفته خیار حیوان ثابت نیست، بناهم بر این که معاطات لازم نیست. بله معاطات اگر لازم باشد، اونطوری که مرحوم مفید اینا میگوین، خیار حیوان ثابت میشود. خیار عیب و غبن چطور؟ بگه ثابت هست بنابر هر دو تقدیر، چه ملکیت چه اباحه. علتش اینه خیار عیب و غبن اختصاص به بیع نداره، در همه معاوضات است. حتی در اجاره هم انسان مغبون بشود میتواند فرض کنه. یعنی معاطات، حالا علت تقدیره را اینطور هم میتونه معنا کنه، ثابت میشه بنابر هر دوست، یعنی بیع باشد یا معاوضه مستقل باشد، این بهتر است. بگون بیع باشد یا معاوضه چه باشد، چون معاوضه مستقل هم باشد، غبن خیار غبن و همچنین خیار عیب در اون هست. خیار حیوان مختص بیعه، اما خیار عیب و خیار غبن در همه معاوضات هست، چه بیع، چه اجاره، چه سایر معاوضات. همطور خیار مجلس منتفی است. چرا؟ چون خیار مجلس هم مختص بیع لازم است. خیار مجلس اونجا است که لولا خیار این لازم باشد، لولا خیار مجلس. معاطات اینطور نیست، لولا خیار مجلس این لازم نمی باشد. مجد بنابر قول مرحوم مفید که ایشون ملکیت لازم را مطرح کردن. و صلی الله علیه و آله.